رئیس هیئت کیوبا در این مورد هم گفت که گفتگوها در آینده ادامه خواهد یافت، اما تاریخ و محل دقیق آن تا هنوز معلوم نیست. پایان اخبار. ساعت 9:08 صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. حکومت افغانستان گزارش های را رد میکند که گویا معاون اول ریاست جمهوری ملیشه های خود را وارد جنگ در برابر طالبان میسازد. نظیف الله سالارزی، سخنگوی ریاست جمهوری:
معاون اول ریاست جمهوری افغانستان در جلسه های شورای امنیت به صورت منظم حضور دارد و با حکومت در این مورد هم نظر است که نیروهای فعلی امنیتی و دفاعی افغانستان برای دفاع و امنیت مردم تقویت شوند و فرصت ها برایشان مساعد شود.
قرار است هفته آینده در مورد تاریخ جدید برگزاری انتخابات آینده ولسی جرگه تصمیم گرفته شود. عبدالرحمن هوتکی، معاون کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان:
تغییر در تقریم انتخاباتی بمیان آمده، برای اینکه از لحاظ قانون ما باید سرمای سور انتخابات ولسی جرگه افغانستان برگزار میکرد، ولی به شما بیشتر معلوم است که انتخابات یک پروسه بزرگ است، یک عملیات بزرگ.
گزارش درباره وفات پادشاه عربستان سعودی داریم و مقامات ارشد ائتلاف بین‌المللی ضد دولت اسلامی این گروه را از چالش‌های بزرگ عصر عنوان می‌کنند. مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام یک قریه هزار صدا را فراموش نکنید. با ما باشید. حکومت افغانستان گزارش های را رد می کند که گویا معاون اول ریاست جمهوری ملیشه های وفادار به خودش را وارد جنگ با طالبان می سازد. پیش از این گزارش های نشر شده بودند که جنرال عبدالرشید دوستم طرح دفاع مستقلانه را به شورای امنیت ارائه کرده است. در گزارش ها همچنین گفته شده بود که جنرال دوستم می خواهد ملیشه های وابسته به خودش را مسلح سازد. جاوید نعیمی با تفصیل بیشتر با شماست.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید حکومت هیچ برنامه‌ای برای توزیع اسلحه به نیروهای ملیشه روی دست ندارد و دفاع از کشور به صورت رسمی از سوی نیروهای دولتی افغانستان صورت میگیرد. نظیف الله سالارزی، سخنگوی ریاست جمهوری، در صحبت با رادیو آزادی آن گزارش های رسانه ها را رد کرد که گفته بودند عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان در طرح خود به نام دفاع مستقلانه مسلح سازی ملیشه های وفادار به خودش را پیشنهاد کرده است. آقای روزی همچنان افزود جنرال دوستم و سایر بزرگان در حکومت تنها خانه تقویت و تجهیز نیروهای امنیتی ملی افغانستانند. معاون اول ریاست جمهوری افغانستان در جلسه های شورای امنیت به صورت منظم حضور دارد و با حکومت در این مورد هم نظر است که نیروهای فعلی امنیتی و دفاعی افغانستان برای دفاع و امنیت مردم تقویت شوند و فرصت ها برایشان مساعد شود، و در جلسه ها اصلا چنین موضوع مطرح نشده است. پیش از این روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال با نقل از احمد فرهمند، سخنگوی آقای دوستم، گزارش داده بود که معاون اول ریاست جمهوری برای ایجاد یک نیروی 20,000 نفری ملیشه خواهان کمک مالی وزارت دفاع افغانستان شده است. در گزارش روزنامه همچنان آمده بود عبدالرشید دوستم به صورت غیر رسمی با افسران نظامی و قماندانان در ولایت های جوزجان، سرپل، فاریاب و تخار تماس برقرار کرده است. اما حالا سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید دیدار با مقام ها و بزرگان ولایت های مختلف کشور از مسئولیت ها و کارهای روزمره مقام های حکومت است. آقای سالارزی تاکید کرد که اجگاه در چنین نشست ها ایجاد نیروی مشخص ملیشه برای مبارزه با طالبان مطرح نبوده است. با ایجاد حکومت نو در افغانستان، معاون اول ریاست جمهوری بیشتر از سایرین به امنیت کشور تمرکز کرده و چندین بار برای تسریع مبارزه با طالبان صدا بلند کرده است. عبدالرشید دوستم که در تقریبا 30 سال گذشته از بازیگران بزرگ در تحولات سیاسی و امنیتی افغانستان بوده، چند پیش تعهد کرد که مخالفین مسلح را در کشور از بین خواهد برد. بانک آقای دوستم به صورت علنی از تشکیل ملیشه های وفادار به خودش چیز نگفته، اما تجربه های گذشته و نفوذ وی در شمال کشور شمار از مردم را نگران ساخته است که شاید افغانستان از چنگ افراد مسلح افراطی نجات یابد و دوباره در دست افراد مسلح غیر مسئول بیفتد. رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که هفته آینده در مورد تاریخ جدید برگزاری انتخابات آینده ولسی جرگه تصمیم خواهد گرفت. عبدالرحمن هوتکی معاون این کمیسیون با ابراز این مطلب به رادیو آزادی همچنین گفت در صورتی که حکومت در راستای فراهم کردن زمینه برای راه اندازی انتخابات شوراهای ولسوالی ها به کمیسیون مستقل انتخابات تعهد نسپارد، این انتخابات همزمان با انتخابات ولسی جرگه دایر نخواهد شد. رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی به تازگی طی یک حکم از مشران و جرگه خواسته است که تا زمان برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی ها با 68 عضو به کارش ادامه بدهد. ستاره فروغ با آقای هوتکی این صحبت را انجام داده و در ابتدا از وی در مورد آمادگی ها در راستای برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی ها پرسیده است.
انتخابات شورای ولسوالی اولین باره که دایر میشه در خانه که هم نفهمی در ولسوالی های مختلف افغانستان وجود داره. در چند بخش میخواییم بگویم، یکی آمادگی هایی که مربوط به کمیسیون مستقل انتخابات میشه که در خواهی مشخص ترتیب شده در حال ترتیب شدن و کمیسیون آمادگی خود برای انتخابات شوراهای ولسوالی داره. نقطه دوم که مربوط به دونرهاب میشه که تنظیم کننده انتخابات آنود هم در افغانستان کشورهای مختلفی هستند که نه هزینه شباید بپردازند که در این رابطه هم بحثهای با کشورهای مختلف نماینده های کشورهای مختلف صورت گرفتند که اونا هم هزینه شب پذیرفتند که در انتخابات شورای ولسوالی و همزمان ولسی جرگه که تو انتخابات در یک وقت برخواد شد.
چه تغییرات در تقویم انتخاباتی به میان آمده جناب هوتکی صاحب؟ یعنی قرار است در همان زمان تعیین شده انتخابات ولسی جرگه برگزار شود یا تغییر در تاریخ برگزاری این انتخابات به میان آمده؟
از یه است که تغییر در تقویم انتخاباتی به میان آمده، برای اینکه از لحاظ قانون ما باید در ماه ثور انتخابات ولسی جرگه افغانستان برگزار میکرد، ولی به شما بهتر معلوم است که انتخابات یک پروسه بزرگ است، یک عملیات بزرگی، برای این ضرورت است تدابیر بسیار زیاد ضرورت است که به انتخابات گرفته شود. و ما چون انتخابات ریاست جمهوری در زمان برقرارا کشیده شد و تفتیش صددرصدی صورت گرفت، یک مقدار وقت کمیسیون که باید آمادگی برای انتخابات جرگه در دوی ثور میگرفت وقت ما در اون زمان از دست داد. من طبیعی است یک اندازه به تعلیق خواهد آفتید داره که چقدر به تعلیق میرسه این در هفته شروعی که رشته همبری کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم خواهد.
هوتکی صاحب چی فکر میکنید که مشکلاتی که گفته میشود فرارای برگزاری انتخابات شورای ولسوالی ها قرار دارد تا آن زمانی که شما این انتخابات برگزار بکنین مرفوع خواهد شد؟
در این مورد تعهدات حکومت حتمی است که وظایفی که مربوط به حکومت میشه، مربوط به سکتور امنیتی میشه، مربوط به ادارات مختلفی میشه، اونا باید 100% همکاری کنند. در غیر از این اگر همکاری های اونا نباشه برای کمیسیون مستقل انتخابات به نهایت مشکل خواهد بود که انتخابات در مجموعه ولسوالی های افغانستان که تعداد از این ولسوالی ها ناامن است انتخابات برگزار کنه. در صورت تعهدات برای کمیسیون مستقل انتخابات از طرف حکومت افغانستان یا در مجموع از طرف دولت افغانستان داده نشه، طبیعی است که تنهایی مشکلی است که انتخابات شورای ولسوالی تعیین شود. در این صورت ما تنها انتخابات ولسی جرگه را بایخ.
عبدالرحمن هوتکی معاون کمیسیون مستقل انتخابات بود که درباره برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها معلومات داد.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را جونه.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. پادشاه عربستان سعودی وفات کرد و برادر او جانشین وی شد. قرار است جنازه شاه عبدالله امروز در ریاض به خاک سپرده شود. او از چندین هفته به این سو در شفاخانه بستر بود. تلویزیون دولتی عربستان سعودی مرگ شاه عبدالله پادشاه این کشور را اعلان کرد و برادرش شاهزاده سلمان جانشین او شد. شاه عبدالله به علت بیماری شش از چند هفته به این سو در شفاخانه بستری بود. قرار است او امروز در ریاض به خاک سپرده شود. تلویزیون دولتی عربستان سعودی هنگام اعلان مرگ شاه عبدالله ویدیوی نمازگزاران در مسجد حرام در مکه را نشان داد. شاه سلمان پادشاه نو عربستان سعودی 79 سال عمر دارد و او در این اواخر که شاه عبدالله بیمار بود، مسئولیت های وی را به عهده داشت. رهبران جهان مراتب تسلیت خود را ابراز می دارند. رئیس جمهور امریکا از متعهد بودن شاه عبدالله به روابط نزدیک با امریکا تمجید کرد. باراک اوباما در اعلامیه خود گفت شاه عبدالله به عنوان یک رهبر همیشه صریح و در مورد باورهای خود دلیر بود. رئیس جمهور امریکا که در ماه مارس گذشته در عربستان سعودی با شاه عبدالله ملاقات داشت، او را به خاطر برداشتن گام های دلیرانه جهت پیشرفت پیشنهاد صلح در شرق میانه ستود. شاه عبدالله که همپیمان نیرومند امریکا بود، برای عصری ساختن مملکت محافظه‌کار خود به شمول دادن فرصت‌های بیشتر به زنان، اصلاحات تدریجی اما قابل ملاحظه برا انداخت. شاه عبدالله سعی داشت که از پیشروی‌های ایران در شرق میانه جلوگیری کند. او و رهبران کشورهای دیگر شاهی و شیخ نشین عرب قیام‌های مردمی موسوم به بهار عرب را یک تهدید به آرامی و استقرار منطقه دانسته در مقابل آن ایستادند. سه نامزد وزیر و کاندید ریاست عمومی امنیت ملی برنامه‌هایشان را به ولسی جرگه ارائه داشتند. در همین حال نامزد ریاست عمومی امنیت ملی میگوید که برنامه‌ای را برای نابودسازی شبکه‌های القاعده و حقانی روی دست دارد. نظیفه محبوبی با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
نامزد ریاست عمومی امنیت ملی از نفوذ نیروهای امنیتی این کشور در میان شبکه‌های القاعده و حقانی هشدار می‌دهد و تأکید می‌کند که در صورت تایید از سوی ولسی جرگه از فعالیت این شبکه‌ها جلوگیری خواهد کرد. رحمت الله نبیل این سخنان را روز پنج شنبه در هنگام تشریح برنامه‌های کاریش در نشست عمومی ولسی جرگه بیان کرد. آقای نبیل می‌گوید که تهدید تازه امنیتی در منطقه در حال ظهور است و او در صورت پیروزیش فعالیت‌های اپراتیفی، خدمات استخباراتی و مبارزه با فساد اداری را در اولویت‌هایش قرار خواهد داد.
تهدیدهای جدید در منطقه در حال ظهور است. کشورهای متخاصم منطقه هنوز هم از تروریسم من حیث وسیله رسیدن به اهداف استراتژیک استفاده می‌نمایند. اما پیام من به دشمنان مردم افغانستان در منطقه این است که افغانستان سالهای 2001 و قبل از آن نیست. در صورتی که به تلاش‌هایشان جهت به ثبات ساختن افغانستان ادامه دهند، آتشی را که برای ما افروختند دامن خودشان را خواهد سوخت. دشمن را شناسایی و طبقه بندی نموده، برای اندازی اقدامات پیچیده و گسترده در شبکه‌های دشمن در لاله‌هایشان رخنه نموده ایم.
در کنار نامزد ریاست عمومی امنیت ملی، کاندید وزیران صحت عامه، معادن، مخابرات و تکنولوژی معلوماتی برنامه‌های کاریشان را به اعضای ولسی جرگه ارائه کردند. فیروزدین فیروز نامزد وزارت صحت عامه میگوید که در صورت تایید از سوی ولسی جرگه، خدمات صحی را با معیارهای جهانی برای مردم فراهم می‌سازد. او می‌افزاید که افزایش سطح پوشش برنامه خدمات صحی، مبارزه با فساد اداری، توجه به وضعیت مادران و نوزادان، ایجاد مراکز درمانی برای معتادان مواد مخدر، ایجاد شفاخانه‌ها در سراسر کشور و جلوگیری از رفتن بیماران به بیرون در اولویت‌هایش قرار دارد. از سوی هم داوچا سبا نامزد وزارت معادن افغانستان بسیاری از برنامه‌های گذشته این وزارت را در کار جلوگیری از قاچاق و استفاده نادرست از منابع معدنی انتقاد می‌کند و تأکید می‌ورزد که در صورت راهی یافتنش به این وزارت، منابع افغانستان را به گونه درست نظارت و مدیریت خواهد کرد. آقای سبا می‌گوید که برای رشد اقتصاد متوازن و افزایش عواید کشور تلاش‌های جدی را انجام خواهد داد.
اگر رأی اعتماد شما کلاه محترم ملت را و توکل خداوند متعال به دست آوردم، نخستین کار من اجرای یک بررسی همه جانبه از وضعیت کنونی وزارت معادن و پترولیم، ظرفیت های موجوده، تشکیلات، پالیسی ها، طرح عمل ها و چند چون اجرات این نهاد ملی خواهد بود.
این دومین روز ارائه برنامه کاری از سوی نامزد وزیران است. یک روز پیش نیز 4 نامزد وزیر برنامه هایشان را برای نمایندگان مردم در ولسیه جرگه تشریح کردند. در این حال برنا کریمی نامزد وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی میگوید که در صورت راه یافتنش به این وزارت تلاش میکند تا زمینه کار را برای جوانان فراهم سازد. آقای کریمی تکمیل پروژه فایبر نوری، ایجاد خدمات پوستی، ایجاد معلومات میان شبکه ها و نهادهای دولتی و راجستر نمودن سیم کارت ها را از اولویت هایش در این وزارت میداند. اما شماری از نمایندگان مردم در ولسیه جرگه میگویند که در میان این نامزد وزیران چهره های هم هستند که تا اکنون تابعیت دوام دارند و آنان برای مردم افغانستان خدمتگزار واقعی شده نمیتوانند. این نمایندگان هشدار میدهند که برای این نامزد وزیران رأی اعتماد نخواهند داد.
همکارم نظیفه محبوبی از کابل گزارش میداد. ساعت 9:24 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم فرشته نگاه برخی از این روزنامه ها را مرور کرده است.
برخی از روزنامه های جهان در مورد فعالیت گروه تندرو دولت اسلامی و داعش در افغانستان پرداختند. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد آوازه های وجود دارد که گویا در برخی از مناطق ناامن جنوبی افغانستان یک گروه سابق طالبان و گروه دولت اسلامی پیوسته و برای گسترش نفوذش با متحدان پیشین خود می جنگد. اما نیویورک تایمز به نقل از غرب، مقامات افغان طالبان محلی و آنانی که به گفته ایشان با گروه دولت اسلامی پیوستند می نویسد موضوع گسترش دولت اسلامی بیشتر به تناسب آغاز فعالیت این گروه در افغانستان به اختلافات داخلی طالبان ارتباط دارد. روزنامه در ادامه می نویسد جنگ نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا و نیروهای جدید افغان علیه طالبان انسجام این گروه در افغانستان را زیر سوال قرار داده است. این در حال است که از مدت زیاد به این سو از ملا عمر رهبر طالبان نیز خبر نیست. نیویورک تایمز به یک قمندان گروه دولت اسلامی در افغانستان اشاره کرده می نویسد که ملا عبدالرؤوف خادم قمندان پیشین طالبان است که چندین سال را در زندان گوانتانامو سپری کرده است. وی پس از رهایی از زندان گوانتانامو در المند قمندان طالبان شد و اکنون بعضی ها می گویند که در آنجا مردم را به گروه دولت اسلامی جذب می کند. اما روزنامه می گوید که آمیان وی و طالبان محلی ایجاد گروه داعش از سوی ملا خادم در المند را رد کردند. نیویورک تایمز همچنان به نقل از ملا صاحب باشنده ولسوالی کجکی جایی که ملا خادم فعالیت دارد می نویسد که ملا خادم مردم را به طور آشکار به پیوستن به گروه دولت اسلامی دعوت می کند و همچنان به مردم پیام می فرستد که این گروه را حمایت کنند. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از آجی شیرین یک تن از سران قومی المن می نویسد که می گوید ملا خادم همچنان بالای گروه های دیگر طالبان فشار وارد می کند تا به گروه داعش بپیوندند. از سوی دیگر روزنامه ایرویشیا در مورد فعالیت های گروه دولت اسلامی یا داعش در شمال افغانستان پرداخته است. ایرویشیا تا این مطلب به نگرانی های اشاره کرده می نویسد که نماینده خاص روسیه برای افغانستان در ماه دسامبر از کمپ های جنگجویان گروه دولت اسلامی در نزدیک سرحد میان تاجیکستان و ترکمنستان یاد کرد که در آن به هزاران تن آموزش داده می شوند. اما ایرویشیا به نقل از مقامات افغان می نویسد که آنها موجودیت کمپ های ترورستان را یکسره رد می کنند. روزنامه همچنان از میرنه میدری یک تن از قمندانان سرحدی افغان در شمال افغانستان نوشته که گفته است به طور متواتر با کشورهای آسیای مرکزی در ارتباطند و اطلاعات را با هم شریک می کنند.
مقامات ارشد کشورهای شامل در ائتلاف تحت رهبری آمریکا بر مبارزه بیشتر و هماهنگ علیه گروه دولت اسلامی تاکید می‌کنند. جان کری وزیر خارجه آمریکا که در کنار همتای بریتانیاییش فیلیپ هامان نشست روز پنجشنبه در لندن را میزبانی می‌کرد گفت گروه شورشی دولت اسلامی از چالش‌های بزرگ عصر فعلی است و افزود که کارهای زیاده برای مبارزه با این گروه در پیش روست. جاوید نعیمی با تفصیل بیشتر با شماست.
جلب همکاری‌های بیشتر ائتلاف تحت رهبری آمریکا برای مبارزه با گروه شورشی دولت اسلامی، وزیران خارجه چندین کشور پرقدرت جهان را به لندن کشاند. آنها در نشست روز پنجشنبه‌شان روی اقدام‌های تمرکز و بحث کردند که برای سرکوب و شکست این گروه مهم و ضروری پنداشته می‌شود. جان کری وزیر خارجه آمریکا گفت که در نتیجه تلاش‌های چندین ماهه از پیشروی‌های گروه دولت اسلامی در عراق جلوگیری شده است.
We have gone from zero at the end of September.
ما در ماه سپتامبر از صفر آغاز کردیم و به اینجا رسیدیم. در ماه جنوری که چهارمین ماه در این مبارزه برای ما بود، ما توانستیم از پیشروی های گروه داعش در عراق جلوگیری کنیم، منابع آنها را خنثا کردیم، ظرفیت آنها برای انتقال جنگجویان خارجی در یک کتله بزرگ و عملیات هایشان را در نتیجه کارهایی که توانستیم انجام دهیم تغییر دادیم. ما هنوز کارهای زیاده در پیش رو داریم. پلیس اروپا تخمین میکند حدود 5000 تن از اتباع کشورهای اروپایی با عراق و سوریه رفته و سپس با داعش یک جا شدند که در حال حاضر مشغول جنگ در هر دو کشورند. در کنفرانس لندن نماینده ها و وزیران خارجه 21 کشور از ائتلاف ضد گروه دولت اسلامی که حدود 60 عضو دارد شرکت کردند. در کنار وزیران خارجه آمریکا و بریتانیا، نماینده‌های ارشد عراق، استرالیا، بحرین، بلژیم، کانادا، دنمارک، مصر، فرانسه، جرمنی، ایتالیا، اردن، کویت، هلند، نروژ، قطر، عربستان سعودی، اسپانیا، ترکیه و امارات متحده عربی اشتراک داشتند. فیلیپ هوموند، وزیر خارجه بریتانیا که میزبان اصلی این نشست بود، گفت که هدف از نشست لندن بهترین مشوره‌دهی از جانب اعضای ائتلاف برای مبارزه با گروه دولت اسلامی بوده است. این کنفرانس تنها برای عملیات نظامی در عراق نیست. این به خاطر سایر معیارها در مبارزه فعلی است. ما خیلی موضع روشن داریم که توقف دادن جنگجویان خارجی و متوقف کردن منابع مالی برای داعش اقدام‌های مؤثر در کنار مبارزه نظامی برای تضعیف داستان این گروه است. وزیر خارجه بریتانیا همچنان افزود وقت زیاد نیاز است تا نیروهای عراقی مسئولیت ها را به عهده گیرند. به گفته فیلیپ هوموند، این نیروها در حمایت ائتلاف بین المللی در آینده می توانند عملیات های گسترده زمینی را علیه گروه دولت اسلامی